أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على عبدك ووليك علي بن الحسين الشهيد ابن الشهيد، صلاة الله يغوى على إحصائها غيرك. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدی به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قبل از بحث دو سه تا نکته و دو تا سوالی که بعضی از سروران مطرح کرده بودن را اشاره کنم. نکته اول این که گاهی وقتا انسان با بحث مراعات نکردن بعضی از امور ظریف، بعضی از مسائل مهم و آثار و فواید فوق‌العاده رو از دست میده. به عنوان مثال، البته این نقل در منابع اهل تسنن و شاید ما نتونیم بپذیریمش، ولی همچی چیزی رو نقل کردن که یک کسی را که پیامبر اکرم می‌خواستن باش ازدواج کنن یا ازدواج کرده بودن، طبق دو تا نقل، این فرد طبق نقلی عایشه و حفصه به خاطر اینکه یه حسادتی داشتن رفتن پیشش، گفتن پیامبر وقتی که آمد سراغت بگو اعوذ بالله منک. بعد همین اتفاق افتاد، آقا رسول اکرم که رفتن مثلا پیش این همسرشون گفت اعوذ بالله منک، پیامبر فهمودن که با باش، من تو رو به خدا می سپارم. و این فرد رو دیگه از همسری خودشون ساقط کردن. این نقلیه که تو منابع عامه داریم و بعد اون همیشه میزد تو سر خودش که چرا من همچی چیزی گفتم. جدا از این که این نقل رو حالا شاید عرض کردم ما نتونیم بپذیریم، ولی یک ملاک تو این هست، اون ملاکش قابل توجهه و اون این که گاهی وقتا محرومیت های انسان به واسطه اعمالیه که ممکنه نیت بدم نداشته، اما درست عمل نکرده. توجه فهمیدیم؟ یعنی اگر چنین هم بوده باشه مشکلی نیست، چون شما باید از کی سوال کنی که چه رفتاری بکنی؟ مرجع آدم کی باشه؟ میگن. خب بعد میگن همین جور میشه دیگه. شما ببینین عین همین تو فضاهای عرفی تر جاریه. شما با نیت خیر از یکی که متخصص نیست بگین من یه عمل جراحی دارم، پیش کی برم؟ اونم معرفی کنه یک دکتر ناشی رو. بعد آدم بره و بعد عمل جراحی ناموفقی باشه، عزیزش از دنیا بره یا مشکلی براش پیش بیاره، کیو باید سرزنش کنه؟ خودش رو، اول خودش رو. خب این کف عقل میگه که امر اگر خیلی مهم و حساسه توش دقت بیشتری بکن دیگه، اینکه نیاز به باهوشی آیکیو 200 نداره که. اگه آدم میخواد فرض کنید که یه نردبون بذاره این تابلو رو بیاره پایین، یه حد از احتیاط رو میکنه. ولی اگر بخواد مثلا فرض کنید که از اون نردبون متحرک مثلا هوا هلیکوپتر بیاد پایین، یه حد دیگه از احتیاط داره دیگه. این چیز دو تا چهار تاست دیگه. شما از کسی که سابقش روشنه در اینکه تقوای چندانی ندارد یه چیزی یاد بگیرین و عمل کنین، معلوم محروم میشه دیگه. غرض این که امور ریز همیشه محرومیت ها به خاطر خباثت که نیست. چقدر آفت هایی که افراد میخورن به خاطر چی؟ هم ندانم کاری ها، چیزایی که مهمه اما آدم دقت نمیکنه، ریزه. چون ریزه، اصلا ادب یعنی همین دیگه. ادب یعنی همین، ادب یعنی نکات ظریف، حدود و ثغور ریز رفتاری که الانم الحمدلله مدتیه که رفقا و دوستان بحث آداب رو میگن، ما در کنار بحث فقه نیازمند بحث آدابیم. خیلی وقتا آداب باعث محرومیت میشه و رعایتش باعث این میشه که انسان رشد کنه. شاید هم مکرر عرض کرده باشم، از عباس عموی پیامبر پرسیدن که شما بزرگتری یا رسول اکرم؟ خب عباس 4-5 سالی از حضرت بزرگتر سنن. خب باید میگفت من بزرگترم. گفتش که هو اکبر منی و انا اسن، او از من بزرگتره و من سن سال دارترم. خب حالا این مسئله، این طرف شما میبینیم، اما همین جمله اون سوش اندلاهش چه میشه، چه آثاری داره؟ خدا میدونه. گاهی وقتا با یک جمله یک کسی احیا میشه نفسش، با یک جمله. غرض این که این مراعات امور ریز خودش نشان دهنده توجه قلبیه ها. نه الان تو جای دیگه هم گفتم لازمه، چون همین که آدم مثلا میبینه روزهای ماه محرمه، خصوصا به ایام شهادت حضرت داریم نزدیک میشیم، گاهی وقت آدم میبینه مثلا بیرون بگو بخند، نمیشه آدم بگه مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، اینجا سینه بزنه پای روزخونی گریه بکنه بعد بره خونه قهقه بخنده. تعجب فهمیده؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تو مراقبات ماه محرمشون میگن که بچه کوچک ما مثلا 5-6 ساله از اول ماه محرم که میشه کم آب میخوره، اونطور که یادمه، ما هم یادش ندادیم و نمیخنده. خوب نیست آدم از یک بچه 5-6 ساله تو 40 سالگی عقبتر بیفته، خصوصا به این که سن و سال خودش یک ویژگی برای آدم ایجاد میکنه. در بعضی از روایات داریم که سن کمال انسان 33 سالگیه، بعدش دیگه کمالی زیاد کسب نمیکنه و اوج کمالش که بخواد برسه در 40. بعد در همون روایات داره که اگر کسی به 40 سال رسید اعمالش مثل کسی که 25 سال است نیست. خداوند به ملک مراقبش امر میفرماد، این امر این تکوینیه دیگه، حالا توضیح داره که خدا میگه، نه اینکه میگه که این فرد را، بعد میفهمد که دیگه از این به بعد مسامحه در نوشتن اعمالش نکن، دقیق بنویس چه خطاهایی کرده، باید دیگه از این باید دقیق حساب کتاب پس بده. و اذا بلغت 60 سنه، و اگر به 60 رسید، 60 یعنی 58 سال دیگه، 60 سال قمریه، و اذا بلغت 60 سنه فحسب نفسک من الموتا، به 60 که رسیدی اگر زنده هم هستی خودتو از مرده ها حساب کن. تجربه فهمیدی؟ خیلی بیدر و پیکر زندگی نکن، تمام کارت اگر داره اضافه میده، داره اضافه میده برای که اصلاح کنی. رسول اکرم هم فهمدن بیشتر عمر امت من بین 60 تا 70 ساله دیگه، حدود سنیه تو کشور ما هم حدود 70 ساله دیگه. بیشترین سن ظاهرا تو ژاپنه که 84 ساله، حالا ما حدود 70-72 ساله. غرض این که اینا هم هست، یعنی اینا رو هم اضافه آدم بکنه به اون مسئله. یه مقداری در بعضی از روایات هم داریم که اگر فلان ویژگی رو نداری خودتو به اون ویژگی بزن، اگر حلیم نیستی فتحلم، خودت رو به حلم بزن، خودت رو به خیشتنداری به خودت تحمیل کن تا انشالله بشود. حالا این آدم باید در خودش اجرا کنه. این یک نکته. و بعد چه آثاری داره خدا میدانه. یه شبی توی یکی از دهه های پا پارسال پیارسال یادم نیست، روایت هم خوندیم که حداس الحسین، اونایی که واقعا سوز داشتن ها برای امام حسین، بعد در صحنه قیامت که همه فرار میکنن و استرس دارن و استراب همه وجودها رو میلرزونه، اونا حالشون این شکلیه که در کنار امام حسین هستن، بهشون میگن برین بهشت و اونا غرق امام حسینن. تعجبم، یعنی کسی که با سوز دل خودش رو متصل کرد به امام حسین، این که از عاقبتش. اما در خود کربلا هم میتونه نقش داشته باشه، اینو شاید یه وقتی تحلیلش رو عرض کردم، خیلی خلاصش این میشه. یعنی بعضیا میتونن به امام حسین در بعضیا همین الان به امام حسین در کربلا کمک کردن. یه صلوات خط کنید درست کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل. برای ما که محدود در یک مقطع زمانی هستیم، محدودیت در مقطع زمانی هم برمیگرده به محدودیت وجودی، یعنی وجود ما اینقدر سعه و احاطه نداره که زمان رو تحت پوشش خودش قرار بده. در یک مقطعی مثلا 50 سال پیش به دنیا آمدیم، 2 سال دیگه هم میمیریم، مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم میمیریم. بعد وجود ما اینقدر سعه داره. وجود سعدی هم که مثلا 700 سال پیش به دنیا آمده، مثلا 650 سال پیش هم از دنیا رفته، در اون مقطع محدود بوده. وجود مثلا 5 نسل آینده هم که در سال 1510 به دنیا میاد و از 1580 از دنیا میره، اونم محدود به اون مقطعه. بنابراین چون محدودیم، ما از اونا غائبیم، اونا هم از ما غائبن. درست شد؟ حالا اگر کسی وجودش این محدودیت رو نداشت، محدودیت در موقعیت حرکت ماده را، فرض کنید که روی این نقطه مختصات، رو محور ایکس ها، محور تی بهش بگین زمان، ما الان در این مقطعیم، نه تنها از سعدی که 700 سال پیش و چه میدونم اون آقایی که 60 سال پیش بوده غائبیم، از خودمونم از نیم ساعت پیش خودمون الان غائبیم. نه اون هست نه ما هستیم تو اون مقطع، گذشت و تمام شد و رفت. حالا اگر کسی وجودش به جایی که رو اون محور حرکت کنه، این بالای محور بود، بلکه دقیق تر کل این مجموعه رو احاطه کرده بود وجودش، برای او دیگه نه گذشته گذشته، نه آینده نیامده، حال و گذشته و آینده یک جا براش حاضره. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیز است، پنداری که دوست. ما فکر میکنیم اون وقت گذشته است، اون وقت هم که آینده است. برای کسی که احاطه داره، نه چیزی گذشته نه چیزی نیامده. توجه فهمیدین؟ خب این یک. این کس چه کسیه؟ هر کسی که از کمند عالم طبیعت خارج شد، حالا یا موجود طبیعی و مادی بوده که ارتقاء وجودی پیدا کرده، یا از اول وجودش محدود به عالم ماده و حرکات و این به اصطلاح تغییر و از قوه به فعل بیرون رفتن نبوده، از اول این شکلی نبوده، مثل موجودات غیر مادی، ملائک. اینی که برای کسی که این مثال رو قبلا هم گفتم، یه بار دیگه هم عرض میکنم. فرض کنین ما از اولی که به دنیا آمده باشیم ته یک چاهی بودیم. این چاه بالا رو نگاه میکنیم به اندازه یک کف دست دید داریم. بعد یه قطار شتر میاد رد میشه. اول میبینیم یک سر آمد، بعد سر باید بره تا گردن بیاد. وقتی که گردن آمد دیگه سر نیست، اون باید بره تا دوتا دستش بیاد، بعد شکمش بیاد، بعد پاش بیاد، بعد دمش بیاد، بعد سر بعدی. مثل این ساعت، تا الان ساعت مثلا 9:10:15 است، تا 15 نه 16 نه 14، باید 15 بگذره تا 16 بیاد. وقتی که هم 16 اومد دیگه 15 نیست. اجزاء زمان با هم جمع نمیشن. شما هم الان رو داشته باشین، هم ساعت 8 رو داشته باشین، هم صبح رو داشته باشین، نمیشه. برای کی جمع نمیشه؟ برای ما. همونطور که به اون فردی که از اول ته چاه بوده، اگر بهش بگن که تو میتونی کل این حیوان رو با هم ببینی، نه کل این حیوان، کل قطار این شترها با هم قابل جمعه، میگه امکان نداره. تا گردن نره که دو تا دستش نمیاد که، چجوری ممکنه؟ تعجب فهمیدین؟ بنابراین برای کسی که محبوس در چاه، اصلا تصوری نداره که اینا با هم جمع بشه. همونطور برای ما که محبوس در قعر طبیعت هستیم، تصور جمع شدن اجزاء زمان و دیدن همه موجودات منهای زمان معنا نداره، متصور برای ما نیست. اما اگر کسی از این قعر چاه طبیعت بالا آمد و ارتفاع وجودی پیدا کرد، بعد اون وقت میبینه که همه اینا با هم جمع میشه، گذشته، حال، آینده. نه گذشتش گذشته، نه آیندهش نیست و معدومه. برای ما این شکلیه. اگر اینطور شد، با همین مکانیزم که کسانی که حالا یک سلوکی کردن خبر از آینده میدن، میگه من دارم میبینم، که انی بکه، گویی من دارم میبینم که مثلا خون مبارک فرق سرت ریشت را رنگ داد. یک فرمایش لطیفی از امیرالمؤمنین هست که گاهی وقتا که خبرهای آینده یا خبرهای از فرازمان که بحث معاد باشه میدادن، بعد به یارانشون میفرمودن که فعن اینایی که گفتم حقیقت است، یا لعن یا فعن رائده لا یکذب اهله، رائد به اهل خودش دروغ نمیگه. رائد یعنی چی؟ قدیم وقتی که کاروان ها میخواستن برن، مثل الان که نه، با هواپیما یا ماشین بخوان برن، راه های متعددی بود به حسب مثلا موقعیت های مختلف این راه رو انتخاب میکردن. بعد خب این راه ها متفاوت بود، یک کسی رو پیش تر میفرستادن که بره منازل رو شناسایی کنه، ببینه آب کجاست، آبیاب بوده رائد، کجا مناسبه برای اتراق کردن، و بعد راهزن هست نیست، امثال اینا. به این میگفتن رائد. حضرت میگن من اونی نیستم که اینجا نشسته باشم یک چیزایی شنیده باشم بخوام به شما خبر بدم، من رائدم. این خبری که میگم رفتم و دیدم، برزخ اینه، تطائر کتب اینه، صراط و میزان اینه، بهشت و جهنم اینه، کسی که خبر بده صرفاً رو شنیده ها نیست، من رائدم، همه این مسیر رو رفتم و دیدم، حالا برگشتم به شما دارم خبر میدم. برگشتنش هم نمیسیم برگشتن اون رائد، برگشتنی که هنوز اون احاطه هست و الان دارم میبینم. خب بنابراین وقتی که خبر میده میگه میبینم و خبر میدم. چرا؟ چون اون دیگه مثل ما در کمند زمان اسیر نیست. حالا این یک نکته. اگر این شکلی شد، همه مجموعه نظام وجود در مقابل حق تعالی حاضر بود و همه رو تحت اشراف داشت، بعد دیگه گذشته و آینده نداره. کسی که بعد بر اساس تمام آنچه محقق می شود، این در ذات حق تعالی و اسماء و صفات حق تعالی منعکسه، مثل این که الان من برای بچم دعا کنم. توجه فهمیدین؟ خب فرق داره الان دعا کنم یا 40 سال دیگه. برای خدا که فرق داره. این دعا که نمیگن چون دیر آمدی دعا کردی مستجاب نمیشه، معنا نداره بعد دیگه دعا کنه فرد یا طلب رحمت کنه. تمام اینها در علم الهی منعکس میشه، چه اونایی که قبل از وقوع جریان کربلا دعا کردن برای امام حسین، چه اونایی که در حین کربلا دعا کردن یا حضور داشتن، چه اونایی که 1000 سال پس از کربلا دعا کردن، گفتن خدایا مدد بده به ابا عبدالله، بر او صلوات بفرست، بر او رحمتت رو نازل کن. این همش، همه اینا منعکس در علم الهی بر اساس جمع بندی تمام اینها تقدیر کربلا و مددی که به حضرت ابا عبدالله داده شده داده شد. توجه فهمیدین؟ البته میمونه یک چیزی و اون مسئله اون مدد حضوری که فیالیتنی کنتو معکم باقیه. اما اگر کسی جانش رو با حضرت ابا عبدالله گره بزنه، مثل کسیه که تو کربلا نقش بازی کرده. اصلا خود این فیالیتنی گفتنها صرفا یک آه کشیدن که نیست. توجه فرمودین؟ خیلی وقتا اینها برای برای بالا رفتن درجه ما و اثر در اون موطنه برای هر دوتا. ببینید یه مثال گذرا بزنم چون توضیحش خیلی مفصله، ازش فقط هم در سطح گذرا عبور میکنم. حضرت موسی علیه السلام وقتی که در کوه طور حضور پیدا فرمود، گفتش که رب ارنی انظر الیک. خداوند چی فرمود؟ قال لن ترانی. تمام دیگه. توجه فهمیدی؟ ادامه داره؟ ادامه نمیخواد دیگه. اون تقاضای شهودی کرد از خدا، خدا هم فهمود که این ممکن نیست. ادامش چیه؟ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. باید آدم خب مفسرین اینطوری معنا کردن که خدا میخواست این نمیشود را دقیقا براش چی بشه؟ روشن بشه. به کوه نگاه کن، قال لن ترانی، تو نمیتوانی ببینی، ولکن بلکه. اتا این لکن هم خودش نکته داره که باز چون از کدام نمیخوایم بحث این آیه رو بگیم، آیه خیلی پیچیده ایه. به کوه نگاه کن، اگر فان استقر مکانه در جای خودش ثابت و مستقر ماند، تو میتوانی ببینی. بعد فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، وقتی که خداوند به کوه تجلی کرد، کوه را مندک و متلاشی کرد و خر موسی صعقا، و حضرت موسی به حالت مدهوشی افتاد. اولین سوال این مثل این میمونه که بگه مثلا یکی تقاضایی بکنه بعد بگه که مثلا اگر این لیوان از ته این سوزن رد شد میتوانی ببینی. خب اون همون اول با کی طرف خداوند؟ با حضرت موسی، با کسی که کلیم الله، درجاتی از شهود رو داشته، صرفا مکالمه غیر حضوری هم نبوده. خب همین یه جمله میگفت لن ترانی تمام دیگه، نه خیر نمیشود، درسته؟ نیاز به این توضیحات نبود که کوه متلاشی بشه بعدم بفهمه نمیتواند. با همون لن ترانی فهمید حضرت موسی. این بقیهش برای تأکید لنترانی نیست، این بقیهش برای ارتقاء حضرت موسی به درجه ای از درجات شهوده، و وقتی این شهود حاصل شد به برکت اون تجلی خدا که حضرت موسی دریافت کوه متلاشی شد، نه اینکه چون کوه متلاشی شد حضرت یه دفعه بگه آخ، مثلا مثل ما که از یه چیزی بترسیم بترسه. خر موسی صعقا نداره که، او قبلا خودش آب رو مثلا متلاشی کرده، نمیدونم اعصاب نمیدونم سنگ زده، از اینا زیاد دیده. با متلاشی شدن کوه یه آدم شجاع قوی القلب معمولی خر صعقا نمیشه، چه برسه حضرت موسی که در محضر خداست. و تصور اینه که مثلا اون حادثه ترس اصلا ایجاد میکنه، صعقه ایجاد نمیکنه، که اونم برای حضرت موسی که قبلا لا تخف بهش آمده گفته شده. غرض این که حضرت موسی تقاضایی کرد، اون تقاضا نمیشد، ولی به درجاتی از اون تقاضا با این کار خداوند رسید حضرت موسی. حالا اینو بعد چی عرض کردم؟ برای این که داشتیم این مسئله رو میگفتیم که یادم رفت اصلا برای چی گفتم. یه صلوات خواهد بفرم. خواهدم رفت. اجزاء زمان خلاصش این بود که با هم برای ما جمع نمیشه، اما برای خداوند که همه اینها در نزدش حاضره، اون وقت وقتی که تمام عالم جمع بندی شدهش که بالاخره تأثیر داره دیگه، دعاها تأثیر داره، جمع بندی شدهش رو در علم الهی منعکسه ازلا و ابدا، و بر اساس اون جمع بندی افراد نقششون رو در جریان کربلا بازی میکنن. خلاصه حالا این یک مسئله که تذکرش لازم بود. خب این بحث اول. یه نکته ای هم راجع به این جریانی که عرض کردیم که شب عاشورا حضرت انتم فی حل من بیعتی رو نفرمودن، این دریافت ماست، چیزی نداریم که حتما این صحیحه. ما ادله رو گفتیم، دوستان مراجعه کنن دیگه خودشون. در منطق قرآنی اینه که فرد وقتی که در یک مسیر الهی داره قدم میزنه حتما طلب اون و یاور بکند. چرا؟ برای اینکه وظیفشه که حل من ناصرن بگه، وظیفشه که بگه قال من انصاری الالله، و این مجرای الهیه، نه اینکه برعکسش بگه. بچه برعکسش بگه، بعد اون وقت هر کسی که میخواد بیاد، هر کسی هم نمیخواد نه. یعنی اختیار داشته باشن افراد، اما فی حل من بیعتی اصلا نمیتونه بیعت رو برداره. به چه میزان میتونه بیعت برداره؟ مگه میتونه فردی واجبی رو برداره؟ خب جهاد فی سبیل الله واجبه، یا نصرت دین واجبه. فی حل من بیعتی یعنی چی؟ یعنی واجب نیست. البته اگر برای شخص خاصی، یک فرد خاص به جهت حکمت بالغه خاصی یه همچین معنای اتفاق افتاد، اون مانعی نداره، ولی به طور کلی به همگان بگه که اصلا من بیعت رو برداشتم، اصلا با منطق ادبیات دینی قابل توجیه نیست. خب بیعت رو برداشتین، برای چی برداشتین؟ یعنی لازم نیست؟ یکی باید بپرسه دیگه از حضرت، یعنی دیگه پس نصرت شما واجب نیست که بیعت برداشتین؟ اگر واجبه که شما نمیتونین واجب رو برداریم، اگه واجب نیست که اصلا واجب نبوده که، بیعتی نبوده که بخواییم برداریم. این حالا توضیح مفصل ترش رو فکر میکنم یه شبی تو دهه های گذشته دادیم. همین فی حل من بیعتی اضافه شده، وگرنه اگر کسی میخواد بره بره، میتواند بره هست، اما توجیه رفتن افراد را با این فی حل من بیعتی داریم ما، که راحت باشین دیگه، باشین با خیال راحت از نصرت دین پا پس بکشه، این معنا نداره چون قابل پذیرش نیست، ما نمیتونیم بفهمیمش دیگه، حداقل این شکلی. خصوصا به این که عرض کردم ما منطق شب عاشورا رو در قرآن داریم، آیاش هم خوندیم دیگه همون شب. و اون مطلبی هم که، چون ممکنه اینجوری گفته بشه که مثلا قرض اینه که یاران وفادار خودشون رو نشون بدن، اون یاران وفادار انقدر درخشنده هستن که نیاز به این نباشه که ازت یک جمله خلاف قرآن بگن. ثانیاً همین که فرمودن که هر کسی میخواهد برود میتواند، یعنی مجبور نباشین، درو درواسی نباشین، کفایت میکنه دیگه. چرا اون جمله بعدی رو اضافه کنه؟ حضرت فرمودن دیگه فاللیل ستیر والوقت لیس بهجیر و السبیل غیر خطیر، راه بازه، هر کی میخواد میتواند برود. بعد اونم با کمال فتوت و با کمال ایمان یقین و تقوا عرض کردن که نه، مرگ بهتره تا رفتن، و اگر هزار بار کشته بشیم این شکلی. بنابراین برای اینکه اون جنبه مسئله رو هم درست کنن لازم نیست این جمله بیعت برداشتم اضافه بشه. نکات دیگه ای هم البته داره، اون مسئله دو سه جلسه بحث داشته که فکر میکنم در یکی از جلسات گفتیم سالهای پیش به مناسبت بحث کردیم اونو، اگر قبلا گفته بودیم. اما مطلب بعدی که حالا اون سوال دیگر بذاریم برای فردا که اصل بحثمون رو یه گوشهشو بگیم. در جلسات گذشته عرض کردم که بحث دین و ضرورت دین به اعتقاد ما باز جزء امور بدیهیه. خب اگر بدیهیه چرا این همه مردم معتقد نیستن؟ یک. و اگر بدیهیه چرا مثل دو دو تا چهار تا نیست؟ ببینید امور بدیهی یعنی اموری که نیاز به استدلال ندارن، یعنی فرد همین موضوع و محمول رو تصور کنه، تصدیق میکنه که این رابطه برقراره. و همه بدیهیات در یک سطح هم البته نیستن دیگه، معلومه دیگه دو دو تا چهار تا یک بدیهیه، اما مثلا فرض بفهمید که روز روشنه یک بدیهیه، امور مختلفیه بدیهیات، ضمن این که هر علمی هم در ساحت خودش بدیهیاتی داره. مثلا ببینیم، مثلا در ساحت جامعه شناسی و اجتماع، این چند تا بدیهی هستن یا نه که انسان مثل حیوانات نیستش که بتونه تکی زندگی کنه؟ بدیهیه، درسته؟ البته شما ممکنه بگین یک انسانی پیدا شد که اون مثلا تنها رفته تو غار زندگی کرده. منظورمون عموم انسان هاست. چرا؟ چون انسان ها مثل حیوانات نیستن قائم به خودشون باشه احتیاجاتشون. این حیوان مثلا فرض کنید که گوشتخوار یا گیاهخوار رو خداوند طوری قرار داده، زنبور عسل، گوسفند، گاو، هرچی، خداوند رابطه او رو با طبیعت از لحاظ خوردن طوری قرار داده، دهنش رو میذاره رو طبیعت میخوره، تمام. ولی ما که اینطوری نمیتونیم همینطوری مثلا فرض کنید یه گاو رو بدریم بخوریم، یا مثلا یه دونه گندم از زمین در بیاریم بخوریم. نحوه با رفع نیاز ما مثل نحوه رفع نیاز حیوانات نیست. نمیتونیم همه احتیاجاتمون رو خودمون برآورده بکنیم. بالاخره یکی باید ساختمون بسازه، تو این ساختمون خودش اجزایی داره، یکی باید اون مثلا این ساختمون رو بسازه، یکی باید اجزا این ساختمون رو بسازه، باز از خشت و گل و نمیدونم سیبان و آجر و هر کدومش یک مجموعه، یکی باید این غذا رو درست کنه، یکی باید اجزا اون غذا رو درست کنه و الی آخر. این بدیهیه دیگه، درسته؟ اگر اجتماع برای انسان ضرورت داره، این اجتماع در فقدان نظم و قانون مشخص به انحراف کشیده میشه، اینم بدیهیه. پس اگر جامعه جمعی زندگی میکنن، قانون ضرورت داره، اینم بدیهیه. یعنی صرف تصور موضوع و محمول کفایت میکنه، نیاز به استدلال نداره دیگه، روشنه. و اگر این شکلی شد و این همچی قانونی باید باشه، باید قانون رو هوا نباشه دیگه، باید یک مجری داشته باشه، وگرنه قانون نوشته تو کتاب ها به چه درد جامعه میخوره؟ با بی نظمی یکیه. پس نیاز به حکومت داره. و سلام. سه تا بدیهی. بدیهی در هر علمی متناسب با همون علمه، در هر ساحتی متناسب با همون ساحت. حالا بیایم اینجا، برای انسان دین بدیهیه. حالا این چجوری بدیهیه؟ باید موضوع محمولش باز کنیم که بعد عرض میکنم. به اعتقاد ما ادله‌ای که برای دین آوردن، بعضیاش تنبه به موضوع، فقط موضوع محمول رو درست تصور کنه، بعضیاش هم دلیل‌هاییه که زائد بر اصل موضوعه. یعنی مثل این که شما میتونین ثابت کنین که مثلا بعضی از بدیهی ها رو میتونه آدم ثابت کنه، مثلا کل از جز بزرگتره، بدیهی هست یا نه؟ آره دیگه، بدیهی یعنی نیاز به چیز نداره، نیاز به اثبات نداره. مثلا این میکروفون، این قسمت یک جزشه، کل میکروفون ازش بزرگتر. حالا برای این میشه استدلال آورد. چجوری؟ به این نحوه که وقتی که میگیم کل یعنی این جز به اضافه جزه دوم و سوم و چهارم، فرض میکنیم دو جزء داره، جزء اول مجموع جزء یک و دو باید بزرگتر از جزء یک یا جزء دو باشه. چرا؟ چون اگر چنین نبود، مساوی بود، بزرگتر نبود، یعنی جزء دو هم هست چون کله، هم نیست چون مساویه. میشه برش استدلال، ولی لازم نیست. توجه فرمودین؟ بعضی از ادله‌ای که برای اثبات ضرورت دین آمده دلیل دلالت هم داره، اما اون بحث نیاز و ضرورت به دین جزء امور بدیهی هم هست. البته حالا ببینیم چجوری ما میخواییم این ادله رو که بعضیاشو سالهای گذشته گفتیم یه مروری بکنیم. پس چرا این همه افراد ملتزم بهش نیستن؟ خب خیلی جا بدیهیات ملتزم نیست آدم دیگه، درسته؟ مثلا الان تقریبا روشن و بدیهیه برای خیلی از ماها که بعضی چیزا ضرر داره. مثلا بگین سیگار، خیلی چیزا بدیهی هم هست، یعنی کسی شک نداره که مثلا کسی بگه شاید سیگار مثلا مفید باشه برای دستگاه گوارش، برای دستگاه تنفس، برای مثلا سیستم عصبی مرکزی، هیچ کی شک نداره در این که یا برای همش یا حداقل برای برخی از اینها مضره. یا مثلا فرض کنید که مواد مخدر چیزای دیگه. اما اینکه یقین داریم و برامون روشنه، واضحه، بدیهیه، مساوی عمل کردن نمیشه. چرا؟ چون ما دو ساحت وجودی داریم، یک ساحت ادراکی داریم که عهده‌دارش اون فضای ادراکی انسانه، از عقل نظری، از وهم و خیال و حس. اون وقت اینی که ادراک میکنه آدم، بعد در فضای ادراکیش یک تصمیمی هم میگیره. دو تا ساحت داریم من و شما دیگه، یک چیزایی میفهمیم بر اساس فهم اون یک عملی انجام میدیم. عهده‌دار قسمت اول قوای ادراکی ماست، در رأسشون عقل. عهده‌دار اون قسمت دوم تصمیم و عزم، قوای محرکه ماست، قوای اعمال. این دوتا کاملا مرزشون از هم جداست. بنابراین نمیشه گفت چرا فرد میداند و عمل نمی کنه. یه مثالی حضرت آیت الله جوادی میزنن، مثال لطیف و جالبیه. قوای ادراکی مثلا چشم و گوش دیگه، قوای تحریکی مثل حرکت دست و پا. گاهی وقتا یه نفر این قوای ادراکیش سالمه، چشمش خیلی تیزم هست، ولی به خاطر یک سری اشکالاتی که داشته، یک سری بیماری هایی که داشته، یا یک سری بی احتیاطی هایی که داشته، پاشو از دست داده، فلجه. اون وقت میبینه که مثلا یه گرگی، درندهی، ماری، چیزی داره به سمتش میاد، دقیقم میفهمه، اما پای نداره که بره. عالم بی عمل مثل اینه، قوه ادراکیش خوبه اما عزمش ضعیفه، اول العزم نیست. بالای منبر میگه مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، توضیح هم میده، آیه هم تفسیر میکنه، ولی خودش میره پایین منبر به نامحرم نگاه میکنه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. گاهی وقتا چشم کوره یا ضعیفه، ولی پای خوبی داره. اون وقت میتونه فرار کنه، ولی از چی فرار کنه؟ باید ببینه تا فرار کنه. نمیبینه، مار داره به سمتش میاد. اینه که مار میاد نیشش میاد. جاهل متنسک اینه که امیر مؤمنان فرمودن دو گروه کمر من رو شکستن، عالم متحتک، جاهل متنسک، عالم بی عمل، بی تقوا، بی پروا، که مردم رو از علمش زده میکنه. و از علمش چیه؟ علم به دینه. علمش که فیزیک و شیمی نیستش که. میزانی که علمای دین و دینداران افراد رو زده میکنن بیشتر از ماهواره هاست. به هازا یسد الناس ان علمهی به تحتکه. اون وقت اون طرف جاهل متنسک هم از عبادت و ظواهر شرعی مردم رو زده میکنه با ضعف عقلش و جهالتش. این دو دست. یکی هم که کور باشه، فلجم باشه، این میشه جاهل بی تقوا، نه علم داره نه عمل. این خطری برای دین نداره، چون نه در حیطه عملی خودش رو به دین بسته تا به خاطر جهلش مردم از دین زده بشن، نه در حیطه علمی عالم دینه تا مردم رو با عملش زده کنه، هیچی، این برای خودش فقط در همین جور با سرعت زیاد به سمت سقوط میره. اون گروه چهارم عالم عاملن که مثل کسی که هم چشمش خوب کار میکنه هم پاش سالمه، اینه که از خطرها مهلکات پناه میبره به خدا و نجات هم پیدا میکنه. قبل از این که اون وقت اگر بدیهیه، دانستن مساوی با عمل کردن نیست، علم مساوی با عمل که نیست. قرآن میفهمد فرعون علم قطعی داشت به حقانیت حضرت موسی و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، به یقین رسیده بود حضرت حقه ولی زیر بار نمیرفت. علم به شرطی دستگیری از آدم میکنه که آدم اون علم رو اول در قلبش رسوخ بده. جالبه قرآن وقتی که میخواد از اهل البیت یاد کنه و از این مسیر علم به درد بخور، میفهمد و راسخون فی العلم، چه تعبیر لطیفیه. گویی در چیز کرده، تشبیهی کرده علم را، نه علم در اونا رسوخ کرده ها، نه الراسخ و فیهم العلم، اونا در علم رسوخ کردن. حالا این نکته داره که ازش عبور میکنید. خلاصش هم اینه که خلاصه این الراسخون فی العلم یعنی علم در جانشون چنان نشسته که عمل ازش ظاهر میشه، وگرنه علم ذهنی که آدم بیاد حرف بزنه بعد به خود اون حرفاش در خودش اثر نداشته باشه، این بیشتر حجت علیه خودشه. این علم بدبخت کرده خودش. قبل از اینکه این اولا، پس اولا اگر بدیهی فطری ذاتیه به معنای این نیستش که حتما باید عمل کنه، کما اینکه در سرشت تمام بنده و شما خوبی ها و بدی ها حداقل کلیتش ذاتی و سرشتیه دیگه، نه؟ از بچگی میفهمیدیم بدی یا بده دیگه، نه؟ هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است. نیکی یا بدی در گوهر خلق سرشته است، از نامه نخوانند به جز آنچه نوشته است. فالهمها فجورها و تقوا، در وجودش هست. اینه که اولین بار که بچه یه خطایی میکنه عذاب وجدان پیدا میکنه، میفهمه دیگه، میفهمه نباید به مال کسی دست بزنه. این از بچگی هست یا نه؟ اصلا نیاز داری به کسی یاد بدن که مثلا حرف زشت نزن؟ مثلا فرض با مثلا چوب نرو بزن تو سر کسی دیگه، فطریه دیگه. ولی چقدر انسان‌های ظالم پیدا میشن همینا رو عمل میکنن. فطری بودن به معنای جبری شدن اون نیست، چون فطری بودن، سرشتی بودن، ذاتی بودن در موجود غیر مختار، بله این شکلیه. ذاتی آتش حرارت، حتما ازش حرارت بروز میکنه، اما ذاتی انسان مختار اگر در ساحت فعل اختیاریش باشه، نه در ساحت بدنش. در ساعت بدنش ذاتی انسانی که جسم داره، خب بله نمیتونه ازش منفک نمیشه، اما ذاتی فطرتش، ذاتی روحش به اختیار خودش، یعنی حلقه اختیارش این رو میبنده آخرش که انجام بده یا نه، که مطابق فطرتش عمل بکنه یا مطابق فطرتش عمل نکنه. این یک نکته لطیفیه که قرآن به نحوهی بهش اشاره کرده، اونم این شکلی میفهمد که اینا به خودشون ظلم کردن. و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، مگه اصلا میشه به خودش آدم ظلم کنه؟ ظلم یعنی چی؟ یعنی کسی، مثلا شما خونتون تا اینجاست، منم خونم اینجاست. ظلم یعنی تعدی، یعنی از مرزی رد شدن. خب من از مرز خودم که نمیتونم رد شم، که به مرز دیگری میتونم ظلم کنم، به خودش که آدم معنا نداره ظلم کنه، اصلا فرض نداره.
که از کدوم مرز رد بشه به مرز دیگری تعدی کنه میشه ظلم. اصلا ظلم درش دو چیز بودن اصلا مفروضه. پیش فرض ظلم اینه که دو ساحت وجود داشته باشه، یک ساحت خود اون فرد، یک ساحت هم کس دیگه، یک حد و مرزی، دو تا چیز باید باشن بینشون مرزی باشه که هر کدوم باید به ساحت خودش اکتفا کنه، این از ساحت خودش خارج بشه به ساحت دیگری تعدی کنه، ظلم کنه. وقتی که یک چیزه، من یک نفسم، یعنی چی ظلم کنم؟ از کدوم مرز رد بشه؟ این معلوم میشه که قرآن برای انسان ساحت‌هایی قائله، یعنی مرتبه طبیعتش به مرتبه فوق طبیعت خودش داره حالا تعدی میکنه، یعنی یک جنگ درونیه. میگه شما یک چیز بسیط نیستین، ساحت‌های متعدد دارید. اینه که گاهی وقتا میفهمد که اینا به فکر خودشونن، گاهی وقتا میفهمد از خودشون غافلن. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اون طائفه‌ای که به خودشون خیلی همت داشتن، به نفس خودشون همت داشتن، به خدا ظن بدی می‌بردن. این یک. گاهی وقتا هم می‌فهمد که مشکل همین جاهلان اینه که خودشون رو فراموش کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. پس معلوم میشه که اون همت به نفس و فراموشی نفس تو ساحت این مادون نفسه، نفس اماره که به این سو توجه داره. اون همت ورزیدن به نفس و عدم فراموشی نفس و یا فراموشی نفس که موجب سقوط اون فراموشی و اون همت موجب اعتلاست، توجه به اون مراحل عالی نفسه که آینه داره ملکوت و خداست. خب حالا اینا رو بگذاریم باز. بنابراین یکی از موارد این که اگر فطری و بدیهیه بهش بی توجهی میشه، اولا در ساحت فهم، ثانیا در ساحت عمل خیلی ها لایک میشن، بیدین میشن. یک بخشش برمیگرده که ماها ساحت‌های مختلفی داریم، به همون دلیلی که افراد با علم به این که مال مردم خوری بده، مال مردم خوری میکنن. به چه دلیل این کار میکنن؟ به همون دلیل، به دینی که میفهمن خوبه پشت پا میزنن، به صداقتی که میفهمن خوبه پشت پا میزنن. این یک نکته. دومم عوامل بیرونیه که عرض کردم اون جلسات اول همین دهه هم عرض کردم که این بحث الان ما خیلی مرتبطه به بحث دینگریزی و بحث شیطان شناسی. به بحث دینگوریزی مرتبطه که چون اونجا عوامل و علل دینگوریزی رو گفتگو کردیم که چرا اتفاقا اون بحث جای بحثش تقریبا یکی دو سال بعد بود، ما اینو جلو انداختیم به خاطر که از بس بحث مهمی بود و آثار زیادی داشت. به اونجا هم به این مرتبطه و اون فرمانده کل مجموعه عبور از دین و بی اعتنایی به دینم که بحث شیطان شناسی بود مرتبطه، که شاید چند دهه راجع به شیطان شناسی گفتگو کردیم که این تأکید قرآن راجع به شیطان بدونیم. بیش از 100 بار حدود 100 بار از شیطان گفتگو شده در قرآن، 100 مرتبه در موقعیت های مختلف و تحذیر داده. و بعد این چجوری اتفاقاً اسم فکر کنم همون یادم نیست، دهه اول یا دهه دومی که راجع به شیطان شناسی صحبت میکردیم، اصلا اسمشو گذاشته دادیم عجیب ترین موضوع جهان. واقعاً عجیبه. چطور میشه مثلا فرض کنید آدم با یکی دشمنه، بعد دشمنه میگه که تفنگم دستشه، میگه کم اینجا مرتر وایسا تفنگم اینجوری گرفته، کدوم عاقلی میگه به حرفش گوش میگه میگه باشه من میام این ور؟ اصلا از عجایب جهان شاید از این عجیب تر چیزی نداشته باشیم که یک نفر دشمن قسم خورد، دشمن قسم خورده که میگن منظور شیطانه دیگه، و به پدر و مادر ما حضرت آدم و حوا قسم خورد که من میخوام یک خیری براتون مثلا بدم، خیرتون رو میخوام، و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، برای ماها قسم خورده، اونم به عزت خدا که اینا رو له میکنم. قال فب عزت که، به عزتت قسم، لاغوینهم اجمعین. بعد به چه نحوه؟ میگه مثل حیوان ذلیلشون میکنم. لاحتنکن نظریته الا احتناک، یعنی افسار گرفتن. این امامر که باز میکنه اینجا که میندازی میشه تحت الحنک. احتناک یعنی حنک کسی رو گرفتن، افسارشون رو میگیرم مثل حیوان سوارشون میشم. و بعد در صحنه قیامت معلوم میشه که چقدر از انسانها رو به اسارت گرفته. الان که کسی نمیفهمه که فهمد که رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هر کاری شما شنیع ترین کارهای ممکن از لحاظ اخلاقی، چه کارهای متصوره، عاملش کی بود؟ شیطان. خودکشی عاملش، قتل پدر مادر عاملش. بعد این به آدم میگه وایسا تو تیر رس من، قشنگ وایسا که میخوام ان نظر و سهم و منسهام ابلیس ملعون. میگه نگاه کن چشم، چجوری میشه اینقدر آدم حرف گوش کن باشه به تو صحنه، اونم نه دشمن مجازی که بعدن میخواد، تو صحنه ای که داره تیر میزنه میگه دقیق وایسا چشم. خیلی چیز عجیبه. بگذاریم. پس یه بحث این پشت پا زدن به این امر بدیهی برمیگرده به تمایلات و ویژگی خود آدم و بعدش هم اسارت عقل تحت هوا و اسارت نفس تحت نفوذ شیطان. یه بخشش هم برمیگرده به امور بیرونی که اینا مفصل تو بحثای دینشناسی گفتیم، حکام جائر، چه میدونم مسلمان های مسلمان نماهای مثلا ظالم. حالا میخواد یه آدم همسایه خونه باشه. ما یه همسایه داشتیم، این خدا اونم کمک کنه، ایشون از اونایی بود که پدرش نیم ساعت به اذان تو مسجد بود، نیم ساعت بعد از اذان، یک ساعت بعد از اذان از مسجد میاد بیرون. واقعا یه خانواده ریشه دار مذهبی بودن. اون وقت ایشون یه برادری داشت، حتی همسایه دیوار به دیوار نه، تو محله‌ای که بودیم، یه برادر اسمش حسین بود، یه برادری داشت. این برادرش با یکی از بچه‌های همسایه دعوا شده بود، بعد اون زده بودش، ایشون هم رفته بود اون پسره رو زده بود. تعجب فهمیدین؟ اون پسره باز برادر بزرگش تو بسیج بود. وقت این رو نادونی دیگه اینو برده بودن تو زیرزمینی مسجد کتکش زده بودن. شاید هم واقعا حقش این بود که بزننش، ولی نه اونجا و نه به اون شکل. قصاص دیگه، قصاص، یکی زد یک. بعد خوب که کتکش زده بودن گفت اسلامی که شما میگین همینه؟ گفتن همینه. یه فوشی هم بهش داده بودن، فلان فلان شده. اونم یه فوشی به اسلام داده بود و آمد از زیر زمین مسجد بیرون. اسمش که حسین بود گذاشت دیماس، رسمن مسیحی شد، یک زن مسیحی هم گرفت. من هم یه بار رفتم در مغازه شدم یک انجیل روی چیش بود. بعدم بعد مدتی رفت دوبه. تعجب فهمیدی؟ یه بخش هم ایناست دیگه، میخواد اون فردی که با جهالت به اسلام لطمه میزنه این شکلی باشه، میخواد من با عبا عمامه جلوی یه نفر بپیچم. توجه فرمودید میخواد یه فرد حکومتی باشه، فرق نمیکنه. یه بخشی از این که این بدیهی ها الان تشکیک میشه، یه لطمه هاییه که بعضن افراد از افراد میگن خب دین این بود که خب مثلا همینجوری میشد دیگه. بعضی وقتا هم البته دشمنان آگاه هم همین کارا رو انجام میدن. من اینو بار شاید 5-6 بار شنیده باشم، شاید که از راننده های محترم مثلا تاکسی ها شنیدم که میگفتش که یه کسی رو سوار کردیم مثلا تی کردیم مثلا اینقدر، یا اینکه تی نکردیم کرایش مشخص بود، مثلا کرایش میشد 20,000 تومان، 10,000 تومان، هر و 2,000 تومان داده، آخوند بوده، شاید شما هم شنیده باشید. بعد میگفتش که اینو بنده از 2-3 تا راننده متفاوت شنیدم، شاید هم 5-6 تا یادم نیست الان آمار یادم، ولی حداقل 3-4 تا همین حدوده، حالا یادم نیست. اون وقت بعد میگفتش که گفتم که آجا اینقدر میشه؟ گفت نخیر، همینقدر که دادم بسته با درشتی. بعد میگفتم پس من که راضی نیستم، بقیهش مثلا سر پل صراط. بعدشون میگفت سرش آورد تو، گفت پل صراط خودمون براتون درست کردیم، اونجا هم یه کارش میکنی. بعد من به این آقا گفتم، نوعا اینا که صحبت میشد گفتگو میکردم با اون راننده، گفتم ببینید شما که حتما راست میگی، اما شما ببین این آدم چه نوع آدمیه، اصلا من برای چه این ابا عمامه رو تنم کردم؟ بلکه شما به من اعتماد کنین دیگه، درسته؟ حالا یا واقعا آدم قابل اعتمادی هم هستم یا نیستم دیگه. کسی که جار نمیزنه که من یه آدم مثلا پستیم که همه را از خودش برانه که، درسته؟ در این که ما آدم خوبی هستیم مشترکن، هم انبیا هم اولیا هم خوبان و پاکان و صالحان هم ناپاکان. کدوم آدمیه بگه که مردم من یه آدم از اون قالتاقای هفت خطم، شما بیاین پیش من اعتماد کنیم به من؟ کدوم بدعت گذاری آمده گفته مردم من میخوام شما رو با سر بندازم تو جهنم؟ همه میگن ما خوبیم دیگه. خب این یا باید یه دیوانه باشه کسی که این کار رو کرده، یا باید یکی باشه که عمدن بخواد این اعتقاد شما رو چکار کنه؟ خدشه‌دار کنه. بعدم به کی؟ به راننده تاکسی. با چند نفر در روز در ارتباطه و به چند نفر نقل میکنه؟ اون اوائل انقلاب هم این کار میکردن، بعضی مشروب میخوردن، ابا عمامه هم سرشون میکردن تو لباس روحان. خب وقتی بشینه جلوی ماشین بوی عرق میاد تو فضا پخش میشه. بعد این تا شب برای 1,000 نفر تعریف میکرد. آره بابا، یارو شیخ نشسته بود چه عرقی خورده بود، گندش مثلا کل ماشین برداشت. اینجور موارد هم هست. اون وقت حالا اون شکلی بود، حالا راحت ترش از حیثش ساختن توی فضای مجازی و فیلم ساختنش و مثلا یه شیخی رو نشون میده، یه صحنه یه داره یه کار میکنه. اینا هم هست، حتی اینا هم نبود به اندازه کافی. بالاخره امثال من خرابکاری داریم، خدا هممون رو حفظ کنه و دینش رو حفظ کنه از دست عالمان متحتک و جاهلان متنسک. قرار اینا هم زمیمه شده که اینا رو بحث مفصلش رو توی مباحث دینشناسی گفتیم، وگرنه بحث دین اگر انسان رو کسی درست تصور کنه، انسان یعنی کی؟ یعنی کسی که جسد داره و روح داره. این جسد و روحش هم در هم چیه؟ در هم تنیده است. یعنی کارهای جسدیش در روحش اثر میذاره، اعمال نفسانیش در بدنش اثر میذاره. درسته؟ همینو تصور کنه. این یک. دو، با هزاران عاملم در ارتباطه. این دو، مثل حیوانات هم غریزه نداره که همه چیز رو به صورت غریزی بفهمه. الان شما خیلی از حیوانات به صورت غریزی غذاشون رو میفهمن دیگه. شما جلوی یک آهو بهترین گوشت رو سرخ کنی نمیخوره، هر علفی رو نمیخوره. کی هدایتش میکنه؟ به یک هدایتی، هدایتگر خالقش داره حرکتش میده. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. هدایت جزئی از مراحل خلقت. خلقت بدون هدایت که معنا نداره که، یعنی عقیم، یعنی عدم خلق اصلا. اون وقت هدایت ما هم به صورت غریزی نیست، ما حتی نمیدونیم چی باید بخوریم. شما ذهنتون رو از کل آنچه ادیان و شرایع گفتن خالی کنین، با حساب علم تجربی جلو برین. بین گوشت گوسفند و گوشت گرگ و گوشت سگ و گوشت گربه و گوشت خوک هیچ فرقی نیست، همش پروتئینه دیگه. چی رو بخوریم؟ میمون رو بخوریم؟ میخورن دیگه الان. بعد هر کدوم چه تأثیری داره؟ حتی ما نمیدونیم که این رو خود بدنمون چه تأثیری داره. با ندانم‌های بیشمار هم سر و کار داره. چجوری بخوابیم؟ چجوری زندگی تشکیل بدیم؟ چجوری رشد کنیم؟ اصلا میخوایم رشد کنیم. از همین ابتداش نمیدانمه. بعضیش نمیدانم مطلقه، بعضیش نمیدانم نسبیه. خیلی معلوم بدیهیه که این فرد، حتی اگر شما مقصدی براش در نظر نگیرین، این نیاز به راهنمایی داره. معنا نداره راهنماییش، چون حرکت بدون علم مقبول نیست. حرکت جاهلانه، کورمال کورمال، نمیدونیم تو چاه میافتیم یا تو راه قرار داریم. یعنی بین تصور موضوع انسان که حرکتش غریزی نیست، مختاره، یعنی بر اساس علم و اختیار، باید اختیار هم ریشه در علم داره، و بین محمولش که ضرورت دینه، این فرد دین لازم، دین برای این فرد ضروریه، رابطه بداهت برقراره. این یکیش تو نمیدانم هاش. دو، این که این وجود، اینا همه استدلال های یا تنبه های برای ضرورت دین. این دومیش، سه چهار تا از این استدلال ها حد وسطش خود انسانه، یعنی از انسان به این میرسیم که دین ضروریه. یک. دو، از خدا به این میرسیم که دین ضروریه. سه، از معاد میرسیم که دین ضروریه. نکته دوم، انسان اگر گفتیم یک جنبش جسمه، یک جنبش هم غیر جسمه، غیر جسم بودنش هم اثباتش راحته. ببینین الان یه نفر که مرد، سکته کرد و مرد، جسدش اینجا افتاده، با یه نفر که زنده است چه فرقی داره؟ از لحاظ بدنی هیچ فرقی نداره. از این راحت تر، مثال راحت تر، بین خواب و بیدار، شما یک کسی که خوابه کنارش حرف بزنین، تمام تمام، یعنی 100%، 100% آنچه در بیداری تو ساحت جسمش انجام میشه تو خوابم انجام میشه. چشمه که یک لایه پوشوندش، گوش که لایه نداره که. وقتی که میخوابه شما حرف بزنین، این اصوات به پرده سماخش میخوره، پرده سماخ مرتعش میشود، استخوان‌های سندانی، چکشی، همه اینا تکون می‌خوره، اون مایع انتهای گوشت مرتعش میشه، بعد اعصاب انتهایی گوش اینا متأثر می شوند. این ارتباط به بخش شنوایی تو قشر مغز میرسه، اون ناحیه شنوایی قشر مغز هم متأثر میشه ولی فرد نمیشنوه. اگر همش بدن باشه، بدن در خواب و بیداری سر سوزنی فرق نداره. پس معلوم میشه ادراک شنوایی مال این بدن نیست. حالا اثبات این که رو نفس مجردی انسان داره از راه‌های مختلفی حاصل میشه. خب اگر مجرد شد با مرگ بدن اون نمیمیره، کما اینکه شما هیچ وقت نمیخوابین، اصلا محال انسان بخوابه، بدن شماست که میخوابه، نفس که خواب نداره. به همین خاطر که تو خواب شما خواب میبین، یعنی ادراک دارین. نه خستگی داره به این شکلی که بدن داره، نه خواب داره، نه مرگ. مظهر لا تأخذه سنه ولا نوم نفس انسانی. خب اگر این شکلی شد، ادامه داره، از بین نمیره، بعدش کجا میره؟ نمیداند. اگر جایی میره یکسانن یا نه؟ نمیداند. بالاخره ما باید تکلیف خودمونو، هر آدم عاقلی، اصلا لائیک بیدین تو آمازون، باید تکلیف خودشو با این مرگ مشخص کنه یا نه؟ که بالاخره که من میمیرم، این مرگ چیه؟ نابودی مطلقه یا نه؟ اگر نه، چه اتفاقی بعدش میفته؟ و اون اتفاق برای همه یکسانه یا نه؟ عقلش نمیکشه. اگر برای همه یکسان نیست، من باید چیکار کنم برای اون اتفاق؟ خودشم نمیدونه. این که دیگه از معقول ترین چیزای دم دستیه دیگه، دو تا چهار تاست دیگه، درسته؟ یعنی همین که انسان نفس مجردی داره و با مرگ تمام نمیشود، بداهتن برای آدم داد میزنه وجودش که اگر اونجا جاییه به من معرفی کن، کجا میخوام برم؟ تمامم نمیشه، چجوری باید برم؟ این دو. خب باشه، بعضی از استدلالهای دیگر رو انشاءالله شب در آینده. بعد شما میبینید که خیلی چیزا هم هست در چیزای دیگه اثر گذاره. اون که عرض کردم، ما در عالمی قرار داریم که هیچ چیشو نمیدونیم چی به چیه، جهل داریم. بعد کسانی که آگاهن یه چیزایی میگن که اصلا محال به عقل برسه. مثلا شما ببینید در روایاتی که استحباب خواندن قرآن از رو رو تذکر داده، مثلا قرآن رو از رو بخونیم، قرائت قرآن از روی مصحف. بعد گفتن که این باعث مثلا ازدیاد حافظه میشه، چی میشه، نور چشم میشه. یکی از آثاری که برای قرائت قرآن از روی مصحف گفتن اینه که باعث ریختن گناه‌های پدر و مادر میشه. آدم قرآن رو از حفظ میخونه، ثواب داره. خب خوندن، یه وقتی همین رو دستش میگیره از رو میخونه، نهایتا عقل ما میگه که باید ثوابش بیشتر باشه دیگه. برای خود آدم میگه باعث ریختن گناه های پدر مادر میشه. لقمه رو خوب بجو، باعث پیدا شدن ملکه صبر میشه و الی آخر. بعد از اینکه حالا این بحث یه توضیح بیشتری هم میخواد که فکر میکنم همین مقدار کفایت کنه. یک صلواتی خط بفرمایید. در بعضی از زیارت ها نسبت به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله شاید توی زیارت ناحیه مقدسه باشه. البته ما دو تا زیارت ناحیه داریم، زیارت ناحیه که گفته میشه مقصود امامه ولی امامش مشخص نیست. نوعا تصور اینه که مقصود امام زمان علیه السلامه، ولی سه امام به ناحیه مقدسه معروفن: امام هادی علیه السلام، امام عسکری، سه امامی که در غیاب از مردم بودن. اینقدر اون زمان زمان تقیه بوده که اسم از امام خیلی وقتا نمی بردن، مثلا حتی در بعضی از روایات داره رجل چنین گفت، مقصودش مثلا امام هادی علیه السلامه. دو تا زیارت ناحیه مقدسه داریم، یکی مربوط به آقا امام زمان علیه السلامه، یکی هم مربوط به آقا امام هادی علیه السلامه که به ایشونم زیارت ناحیه مقدسه، یکی از زیارت های ناحیه مقدسه که عرض کردن دوتا هست، یکیش مال ایشونه. حالا من الان دقیق یادم نیست، زیارتی که از زیارت ناحیه منصوب به حضرت آقا امام هادی علیه السلام یا امام زمان این شکلی میفهمد که وقتی که علی اکبر به شهادت رسید، زفره و یه حزن و آتشی بر قلب تو افتاد که دیگه هیچ وقت این ساکن نشد. این خیلی مسئله عجیبیه. برید اینجوری تصور کنین، کسی که مثلا 10 نفرش از عزیزانش را از دست بده در طول زمان، در اولی وقتی که کشته میشه داغش همونجا تازه است و جگرسوز، وقتی که نفر دوم و سوم به شهادت میرسن داغ اولی یه مقداری فراموش تحت شعاع قرار میگیره، اون وقت بعد اولین فرد از هاشمیین دیگه حضرت علی اکبر، این داغ چنان قلب حضرت رو سوزوند و چنان آتشی بر جگرش انداخت که داغهای بعدی که هر کدوم جگرسوز بوده و دل حضرت رو آتش زده، این رو تحت الشعاع قرار نداده. و تو زیارات حضرت شهدا هم نسبت به حضرت علی اکبر اصلا اهل البیت یک طور دیگه‌ای تو زیارات گفتگو کردن. ولما لم يبق مع الحسين الا اهل بيته عزموا على ملاقات الحطوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أبيه وأقبل بعضهم يودع بعضا. وقتی که تمام اصحاب شهید شدن، فقط همین 17-18 نفر از بنی هاشم باقی موندن از خانواده امام حسین، اینا تصمیم مهم گرفتند که با مرگ ملاقات کنن و یکی یکی همدیگر رو در آغوش می گرفتن و وداع می کردن با هم. و اول من تقدم ابوالحسن علی الاکبر، اولین کسی که پا پیش گذاشت جناب علی اکبر بود. و عمره 27 سنه، طبق این نقل 27 سالشون بود. و کان مرآت الجمال النبوی، آینه جمال پیامبر بود و مثال خلقه
و انموزجا من منطقه البلیغ، نمونه گفتار پیامبر در گفتارش بود. وقتی که همت کرد برای جنگ و عزم کرد که به سوی جنگ خارج بشه، از زفراغه و علی مخدرات الامامه، بر زنان مخدره خیلی فراقش سخت آمد. فراقیه که برگشت ناپذیره دیگه. لأنه عماد و اخبیتهن و حما امنهن، به خاطر اینکه ایشون تکیگاهشون بود و حمایتگرشون بود بعد از امام حسین. و اگر اون می رفت خورشید نبوت کسوف می کرد. دورش رو گرفتن و بهش گفتن که ارحم غربتنا. لا طاقت لنا علا فراقک. بهشون اعتنا نکرد. لأنه یرا حجت الوقت مکسورن، به خاطر که حجت زمانش پدر بزرگوارش رو شکسته میدید. قد اجتمع اعداؤه علا اراقت دمه، همه جمع شده بودند که خون پاکش رو بریزن. فاستأذن اباه، پیش پدر مقدسش آمد، اذن گرفت. حضرت بدون درنگ بهش اذن دادن، برخلاف سایر بنی هاشم که تعنی می فرمود. ولی جان حضرت با قدم هاش می رفت. وقتی علی اکبر می رفت چند قدم دنبالش رفت، ریش سفیدش رو به سمت آسمان گره. کسی ریشش رو به دست به سمت آسمان میگه حالت نهایت اضطراره. مضطر شده بود. خداوند به اضطرارش رحم فرمود. دوباره علی اکبر برگشت، اینجا در آغوشش گرفت. العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الی شربت من الماء سبیل. زبان مبارک در دهانش گذاشت.